بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 13 غنا. الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجمله. غنا اختلافی نیست بین فقها در حرمتش، البته فی الجمله. فی الجمله در مقابل بل جمله. بل جمله یعنی همه مصادیق غنا، فل جمله یعنی بعضی مصادیقش. مثلا غنای در عروسی یا هدا للابل، اونا اختلافیه، اونا بعدن مصنف بیان میکنه. و الاخبار رو به ها مستفیزه، اخبار به حرمت غنا مستفیز هست. خبر دو نوع داریم، خبر واحد، خبر متواتر. خبر متواتر خبری است که جماعتی خبر بدهند که عادتاً توافق اونها بر کذب، این عادتاً غیر ممکن باشه، ممتنع باشه. مستفیض از اقسام خبر واحد هست. خبر واحد یه بار یه نفر خبر میده، یه بار چند نفر، 3-4 نفر، اما به حد تواتر نمی رسد. و دعافل ایزاه تواترها، در ایزاه گفته از استفاضه گذشته به حد تواتر رسیده. حالا متن اخبار رو چون آسان هست رها می کنیم، قسمت های دشوار را ما بیان می کنیم. خب اینجا روایات رو بیان نموده، روایات رو ما رها میکنیم. و بل جمله فل محرمو، خلاصه فل محرمو اونی که حرام است، هو ما کان من لهون اهل الفسوق والمعاصی. اون که حرام است عبارت است از خواندن اون لحن اهل فسوق و معاصی که صدا را در گلو می چرخونند. التی وردن نهی عن قرائت القرآن بها، که وارد شده نهی از قرائت قرآن به این لحون اهل فسوق و معاصی. سوا ان کان مساویان للغنا، فرقی نمی کند که این لحون، اون کیفیت خواندن اهل فسوق و معاصی، مساوی با واژه غنا باشه، آ اعم آ اخس، یا اعم از غنا باشه یا اخس باشه. ما ان ظاهره ان لیس الغنا الا هو، البته ظاهر این هست که غنا همین لحون اهل فسوق و معاصیه. و این اختلافت فیه عبارات الفقها و اللغویین، اگرچه مختلف شده در این تعریف غنا، عبارتهای فقها مختلف شده، چه این که عبارتهای لغویین هم مختلف شده است. باز ادامه یه چند صفحه ای میریم. و کیفکان فل محصل من الادلت المتقدمه، اونی که تحصیل میشه، به دست میاد از ادله متقدم، حرمت و صوت المرجع فیه على سبیل اللغو، اینه که حرام است اون صوتی که ترجیع توش صورت گرفته باشه. ترجیع یعنی صدا را در جلو بچرخاند. المرجع فیه علا سبیل لهو، البته به نحو لهو اون صدا را از دهان و جلو خارج کند. فإن اللهو کما یکون به آلتن من غیر صوتن، لهو همینطور که با آلت صورت میگیره، با ابزار، بدون اینکه صدایی باشد، صدای انسانی باشد، که ضرب الاوتار، مثل اینکه تار میزند، این لهو است و حرام. و به صوت فل آله، یا صوت و صدا در ابزار باشه، کل مزمار، مثل نی میزنه، صدا را در نی میچرخونه. ول غصب فلوت، مزمار فلوت، غصب نی و نحوه هما. فقط یکونو به صوت مجرد، پس گاهی در واقع فقط صدای تار است، گاهی هم نه، اون قنا همون صوت مجرد است، مجرد صدای انسان است که صدا را در جلو میچرخوند، به نحو لهوی خارج میکند. فکل صوت یکون و لهوان به کیفیتی، هر صوتی که لهو باشد به هر دو کیفیتش، حالا چه همراه با ابزار باشد، چه بدون ابزار، چه مجرد باشد، چه به همراه آلت و ابزار باشد، و معدودن این صوت لهو باشد و عرفن شمرده بشه از لحون اهل فسوخ و معاصی، فهو حرامون، این حرام است. و این فرض انه لیس بغنا، اگرچه فرض بشه که این غنا بهش گفته نشه. و کل ما لا یعد لهوان، اما اگر صدای لهوی نباشه، مناسب مجالس لهو نباشه، فلیس به حرام، حرام نیست. و این فرض صدق الغنا علی، اگرچه غنا بر او صدق بکند، فرضن غیر محقق، البته فرضی که تحقق ندارد، اون صوتی که لهو است همون غناست. خب چرا اگر لهو نبود حرام نیست؟ لا عدم دلیل الا حرمت الغنا الا من حیث کانه باطلا و لهوا و لغوا و زورا، چون ما دلیلی بر حرمت غنا نداریم مگر از این حیث که باطل برش صدق میکند، یا لهو من الناس من یشری تری لهو الحدیث، باطل یا لهو یا لغو، و ازا مر رو به لغو مر رو کرام و زور و چنبو قول از زور. ثم این لهو یتحقق به امرین، لهو به دو امر تحقق پیدا می کند، احدهما قصد و تلهی، قصد اون خواننده لهو باشد، تلهی ایجاد صدای لهوی باشد، و این لم یکن لهو ولا عرفن صدای او لهو نباشد. و ثانی دومیش، کانه لهوان فی نفسه عند المستمعین، صدا طوری باشد که مستمعین این را مصداق لهو بدونن، مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی باشد. و این لم یقصد به تلهی، ولا خواننده قصد ایجاد لهو نداشته باشد. ثم ان المرجع فی اللهو الی العرف، حالا این صدا صدای لهوی هست یا نه، مرجع و تشخیصش به عرف است. و الحاکم به تحققهی هو الوجدان، حاکم کی حکم میکند که این نزد عرف صدای لهویست؟ وجدان، وجدان هر شخصی. حیث یجد الصوت المذکور مناسبا لبعض آلات لهو و لرقص، چون که وجدان مییابد که این صدای مذکور مناسب برای بعضی آلات لهو است، مناسب است که همراهش تار زده شود، مناسب است که همراهش رقص باشد، مناسب است که ول حضور ما تستله زهلقو و شهویه، مناسب است که حاضر بشه اون چرا لذت می شمارد اون قوای شهویه. حالا ادامهش را رها می کنیم، این بحث ادامه دارد. خب این بحث غنا را دیگه رها میکنیم، نکته دشواری ندارد. خب المسألت الرابع عشر، مسئله چهاردهم، الغیبت و حرامون بالعدلت الاربعه، عدله اربعه کتاب سنت اجماع عقل. خب سمه در ادامش اینطور دارد، سمه این نظاهر الاخبار اختصاص و حرمت الغیبه بالمؤمن، ظاهر اخبار اختصاص حرمت غیبت هست به مؤمن. فیجوز و اغتیاب المخالف، پس غیبت کردن مخالف جایز میشه. کما یجوز و لعنو، لعن او هم جایز است. البته مراد همه مخالفین نیست، مخالفی است که در واقع مثلا ناسبی باشد که دشنام میده به اهل بیت علیهم السلام، حالا البته نظر شیخ با نظر بقیه یه مقداری تفاوت داره. و توهم و عموم الآیه، توهم، این توهم که آیه عام هست، یا ایها الذین آمنو، بعد میگه که یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضکم بعضا، این عمومیت دارد، که بعض روایات، بعضی از روایات هم عمومیت دارد، من اغتاب مسلمن عمومیت دارد، لمطلق المسلم، برای مطلق مسلمان عمومیت دارد، مدفوعون، این توهم دفع میشه، به ما علمه به ضرورت المذهب من عدم احترامهم، ضروری مذهب این هست که اونها احترام ندارن، و عدم جریان احکام الاسلام علیهم الا قلیلن، احکام اسلام بر اونها جاری نمی شود مگر به مقدار قلیل، مما یتوقف و استقامت و نظم معاش المؤمنین علی، از اون احکامی که توقف دارد نظم معاش مؤمنین بر اون احکام، مثل چی؟ مثلا مثل عدم انفعال ما یلاقی هم به رطوبه، این که نجس نمیشه، اینا نجس نیستن، اون چرا که ملاقات کنن اونها با رطوبت، و همینطور وحل زبائه هم، زبیهه اونها حلال است، و مناکهت هم، نکاح با اونها حلال است، و حرمت دماء هم، دماء اونها احترام دارد، لحکمت دفع الفتنه. خب چرا این احکام جاری میشه؟ برای حکمت، این حکمت که فتنه دفع بشه. اگر بگیم که اونا خونشون احترام نداره، اونا هم میگن خون شما هم احترام ندارد. لحکمت دفع الفتنه و نسائهم، و ازدواج با اونها هم حلال هست. لأن لکل قوم نکاحن و نحو ذلک، چون هر قومی نکاحی دارند، زنان اونها حرام هستند چون نکاح اونها صحیح هست، لکل قوم نکاحن و نحو ذلک. خب در ادامه میفرمان چند سطر بعدش، ثم الظاهر و دخول السبی الممیز، ظاهر این هست که غیبت السبی ممیز که خوب و بد را تمیز میده، تشخیص میده، پسر بچه 10 ساله مثلا، ظاهر این هست که داخل میشه سبی ممیز، المتأثر بالغیبه لا سمعها، که ناراحت میشه اگر با خبر بشه که غیبتش کرده ان، ناراحت میشه، اینجا غیبت او حرام است. لعموم بعض روایات المتقدمه، بعضی از روایات متقدم، ذکر رو که اخاک به ما یکره، برادرت رو چیزی در مورد او ذکر کنی که او کراهت داشته باشه، ناراحت بشه، خب این شامل سبی ممیز میشه، اونم اخ صدق میکنه. بعض روایات المتقدمه و غیرها، غیر اون روایات المتقدمه، الداله علی حرمت اغتیاب الناس، که دلالت بر حرمت غیبت مردم میکند، و اکل لحومهم، میگه غیبت خوردن گوشت برادر مسلمان هست، ما صدق الاخ علی، عنوان اخ بر سبی ممیز صدق میکند. از کجا میگید؟ کما یشهد بهی قوله تعالی، این آیه قرآن، یسالونک عن الیتاما، از تو در مورد یتاما سوال میکنن، بعد میگه که و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر این یتاما را باشون مخالطت بکنید، هم غذا بشید هم سفره بشید ببرید خونه خودتون، فاخوانکم، اینا برادران شما هستن. خب پس عنوان اخ بر یتیم، بر غیر بالغ صدق میکند. مضافاً الی امکان الاستدلال بالآیه، از اضافه بر این ممکن است استدلال کنیم به آیه، آیه لا یغتب بعضکم بعضا، بعض بر سبی ممیز صدق میکند. این قلت یا ایها الذین آمنو، اول آیه خطاب به مؤمنینه، بر سبی ممیز مثلا مؤمن صدق میکند، صدق نمیکند. میفرمان مضافاً الی امکان الاستدلال بالآیه بعضکم بعضا، و ان کان الخطاب للمکلفین، ولا خطاب لا یغتب مربوط به مکلفینه، یا ایها الذین آمنو، لا یغتب اون نهی مربوط به مکلفینه، میگه اشکال نداره، بناءً علی عد اطفالهم منهم تقریبا اطفال مؤمنین هم از مؤمنین هستند، بنابراین که شمرده میشن اطفال مؤمنین از مؤمنین از باب غلبه، از باب تقلیب. و امکان دعوا صدق المؤمن علیه مطلق آفل جمله، علاوه بر این ممکن است بگیم که صدق میکند مؤمن بر سبی ممیز مطلقا، چه اظهار ایمان کرده باشد و نماز بخوند سبی ممیز آف، یا نه اظهار ایمان هم نکرده باشد آفل جمله، یا حداقل فل جمله جایی که سبی ممیز اظهار ایمان کرده نماز میخواند اونجا مؤمن بر او صدق میکند و لایقتب بعضکم بعضا شاملش میشه. ولعله لما ذکرنا صرح فی کشف الریبه بعدم الفرق بین الصغیر و الکبیر، در کشف الریبه گفته فرقی بین صغیر و کبیر نیست، غیبت هر دو حرام هست. و ظاهره الشمول لغیر الممیز ایزن، ظاهرش اینه که حتی غیر ممیزم غیبتش حرام است. خب ادامهش رو رها میکنیم. خب در ادامه اینطور دارد، باز ورق میزنیم. و الملخص من مجموع ما ورد فی المقام، خلاصه مجموع اونی که در مقام وارد شد، ان الشیء المقول اون شیئی که در مورد برادر مؤمن گفته شود، ان لم یکن نقصا اگر نقص نباشد، فلا یکون و ذکر شخص هین ازن غیبتا، ذکر شخص در این هنگام با این صفت غیبت نیست. فلانی که قدش بلنده مرادمه، زید که قدش بلنده هست، خب این به عنوان نقص حساب نمیشه، این غیبت شمرده نمیشود. و این اعتقد المقول فیه کانه نقصا علی، ولا این که اون برادر مؤمن که در حق او میگیم فلانی که قدش بلنده است، او اعتقاد داشته باشه که این نقص است، این سخن در مورد او، این سخن مذمت او هست. حالا یه مثال میزنه، نظیر و ما ازا نفا انحل اجتهاد، اگر گفتیم زید، اون زیدی یا میگیم که مجتهد نیست، و لیس ممن یکون و ذالک نقصن فی حقه، و نباشد این فرد از افرادی که این نفی اجتهاد در مورد او نقص باشد، یعنی الان مرجع تقلیدم نباشد که مقلد داشته باشد، ولی میگیم فلانی که مجتهد نیست، الا انه معتقدون به اجتهاد نفسه، ولی او عقیده داره که مجتهد است، ما میگیم فلانی که مجتهد نیست، اون زید که مجتهد نیست مرادمونه، این غیبت شمرده نمیشه. نه ام قدی احر و محازا من وچن آخر، بله گاهی ممکنه این حرام باشد از ناحیه دیگری، مثل این که ایزاء مؤمن صدق بکند. خب این مال جایی که نقص نباشد، اما و انکان نقصن شرعن، اگر یه امری باشه که شرعن نقص باشه، میگیم فلانی که تارک و سلات هست نماز نمیخواند، آ عرفن یا یه چیزی باشه که عرفن نقص باشد، زید مرادمه که سرمه میکشد، خب سرمه کشیدن مثلا عرفن برای رجال نقص است، به حسب حال المغتاب، به حسب حال اون غیبت شونده. فإن کان مخفیا للسامع، اگر اون شنونده غیبت او خبر نداشته از این امری که ما داریم به او بیان میکنیم، به حیث یستن کف ان ظهور هیل ناس، به طوری که اون غیبت شونده استنکاف دارد، ابا دارد از این که این عیبش برای مردم آشکار بشه، خب این غیبت است. و اراد القائل تنقیص المغتاب، گوینده سخنم میخواد که در واقع عیب اون غیبت شونده را آشکار کند، تنقیص یعنی شأن او را بیارد پایین، ناقص بکند اون مغتاب را بهی به این خبر که بیان میکند. فهو المتيقن من افراد الغیبه، این فرد یقینی از افراد غیبت هست. و این لم یرد القائل و التنقیس، حالا اگر این گوینده که میگه فلانی که تارک و سلات هست، فلانی که سرمه میکشد همانند زنان، خب این عرفن نقصه، ولی این گوینده غیبت کننده قصدش تنقیس نباشد، آشکار کردن نقص نباشد. و این لم یرد القائل و التنقیس فظاهر و حرمت، و بازم اینجا حرام است. لکانهی کشفن لعارت المؤمن، اینجا حرام است، اما نه به جهت غیبت بودن، چون غیبت مال جاییه که قصد گوینده تنقیس باشد، میخواد شأن و مقام اون غیبت شونده را خراب کند، او را ناقص کند. اینجا حرام است نه به جهت غیبت، لکانهی کشفن لعارت المؤمن، چون عیب مسلمان را داره آشکار میکند، این کشف است، آشکار میکند عورت مؤمن، یعنی عیب برادر مؤمنش را. وقد تقدم الخبر من مشا فی غیبت اخیه و کشف عورته، یعنی عیب او را آشکار کنم. خب روایات را بیان میکند، ادامش چند سطر بعد، و کیفکان فلا اشکال من حیث نقل و العقل، از حیث روایات، از حیث عقل اشکالی نیست. در چی اشکالی نیست؟ فی حرمت اضاعت، در حرمت اضاعه، آشکار کردن، آشکار کردن ما یوجب مهانت المؤمن، خار نمودن انسان مؤمن، و سقوطهی ان اعین الناس، او را از چشم مردم بیندازد، فل جمله، نه جایی که، این فل جمله در مقابل بل جمله، فل جمله نه جایی که قصدش مثلا نهی از منکر باشد. این نمل کلامو فی انها غیبتون املا، کلام در این هست که آیا این غیبت هست یا غیبت نیست، اگر بخواد آشکار کند امری را که موجب خار شدن مؤمن و سقوط او از چشم مردم باشد. مقتضی اخبار المتقدمه به عصرها ذلک، مقتضای اخبار متقدم اینه که این غیبت هست، چون میخواد عیب او را آشکار بکند، تنقیس کند. خصوصا المستفیزت الاخیره، اون روایت مستفیزه ای که آخر بحث گذشت. فإن تفصیل فیها بین الظاهر و الخفی، اون روایت تفصیل داده که اون عیب ظاهر و آشکاره یا اون عیب پنهان هست. این انما یکون و مع عدم قصد القائل المذمه و الانتقاص، این جاییست که قصد گوینده مذمت و انتقاص نباشد، اگر عیب ظاهر باشد. و اما مع قصدهی، اگر قصد قائل مذمت و انتقاص باشد، فلا فرق بینهما، فرقی بین عیب ظاهر و خفی در حرمت نیست، چون تنقیس مسلمان حرام هست. این که مسلمانی را عیبش را بگویند، بخواند مقام او، شأن او را پایین بیارند، این حرام هست. خب در ادامه یه چند ساعت بعدش، و این کان المقول و نقصن ظاهرن لسامه، این انکانه در مقابل اون انکانه ایست که قبلن خوندیم، و این کان نقصن شرعن، حالا و این کان المقول و نقصن ظاهرن لسامه، اگر اون سخنی که گفته شده یه نقصی باشد که آشکار است برای سامع، شنونده هم این نقص را مشاهده می کند. فإن لم یقصد القائل و عزم، اگر قائل قصدش مذمت نباشد، و لم یکن الوصف من الاوصاف المشعره بالذم، این وصف هم از اوصافی که اشعار به مذمت داشته باشد، دلالت بر مذمت داشته باشد، نباشد. نظیر الالقاب المشعره، به نظیر القابی که اشعار به ذم دارد. فظاهر انه خارج عن الغیبه، ظاهر این هست که این خارج از غیبت هست، فلانی که قدش بلند است. لعدم حصول کراهت للمقول فی، چون حاصل نمی شود کراهتی و ناراحتی برای اون فردی که در حق او این سخن گفته شده. لا من حیث الاظهار، نه از این حیث که او اظهار کرده، و به زبان آورده، ولا من حیث و زمل متکلم، از این حیث که این مذمتی است که متکلم دارد برای دیگری بیان میکند، چون قصدش مذمت نیست. ولا من حیث الاشعار، از حیث اشعار هم نیست، چون فرض اینه که این سخن اشعار به مذمت ندارد. اما و ان کان من الاوصاف المشعره بالذم، اگر این وصف یه وصفی باشد که یه اشعار به مذمتی دارد، آ قصد المتکلم التعییر و المذمه، یا قصد متکلم سرزنش کردن و مذمت باشد به وجودهی، به سبب وجود این صفت و خبر دادن از این صفت. فلا اشکال فی حرمت ثانی، اشکالی نیست در حرمت دومی که قصدش تعییر سرزنش کردن و مذمت دارد، مذمت میکند که این صفت در او وجود دارد. بل و کزل اول، که قصدش مذمت نباشه ولی صفت مشعر به مذمت باشد. لعموم ما دل علی حرمت ایزاء المؤمن و اهانت عموم روایاتی که دلالت میکند بر حرمت ایزاء، اذیت کردن مؤمن و اهانت مؤمن، و حرمت تنابز بالالقاب، لا تنابزو بالالقاب، با القاب بد یک دیگر را صدا نزنید، و حرمت تعییر المؤمن، حرام از سرزنش کردن مؤمن، علی صدور معصیت من، بر معصیتی که از او صادر شده سرزنشش نکن. سرزنش غیر از نهی از منکر است. ممکنه طرف منکری را انجام داده، حالا پشیمان شده بخواد او را سرزنش کند، این میشه حرام. میفرمان حرمت تعییر المؤمن علی صدور معصیت من فضلا عن غیرها، چه برسد غیر معصیت. ففی عدت من الاخبار من ایر مؤمنن، هر کس سرزنش کند مؤمنی را بر معصیتی، لم یمت حتی یرتکبه، نمی میرد تا اینکه خودش هم اون معصیت را گرفتارش می شود. خب حالا ادامش را رها می کنیم، ادامش خودتون ملاحظه بفرمان. خب کفاره غیبت، اینا بحث آسونیه. خب از سالس فی مستثنی من الغیبه، اون مستثنیات غیبت، فی مستثنی من الغیبه و حکم به جوازها بالمعنى الاعم، حکم شده به جوازش به معنای اعم. فعلم ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیرها، بدان مستفاد از اخبار متقدم و غیرش اینه که ان حرمت الغیبه لعجل انتقاص المؤمن، حرمت غیبت برای این هست که میخواد تنقیص کند مؤمنی را، نقصان او را گوشت زد بکند، عیب او را آشکار کند. و تعزیه من، حرمت غیبت به خاطر اینه که اون مؤمن اذیت میشه. فاذا فرض هناک مصلحتون راجعتون الالمغتاب بالکسر او بالفتح او ثالثن، حالا اگر جایی فرض شد یه مصلحتی داریم که این مصلحت برمیگردد به مغتاب غیبت کننده، بالکسر او بالفتح غیبت شونده، آسالسن یا نه یه نفر سومی برای او مصلحت هست. دل العقل او شر علا کانها اعظم، که عقل یا شر دلالت می کند بر این که این مصلحت اعظم است از مصلحت احترام مؤمن به ترک ذالک القول فی، به این که ترک کنیم این سخن را در مورد اون مسلمان. در این صورت دل العقل او شر، بله، به ترک ذالک القول فی وجب کان الحکم علی طبق اقوال مصلحتین، واجب است که حکم غیبت بر طبق اقوای مصلحتین باشد. اینجا مصلحت اعظم هست، غیبت میشه جایز. کما هو الحال فی کل معصیت، همین طور از حال در هر معصیتی، من حقوق الله، از حقوق مردم و حقوق مردم و قد نبه علیه غیر واحدین. در هر معصیت اینطوره، مثل مثلا چی؟ امام صادق علیه السلام زراره را مذمت کرد با اینکه زراره انسان خوبی است، و بعد در مجلس دیگری حضرت این آیه را آورد که من زراره را مذمت کردم تا خلیفه بنی عباس زراره را نگیرد، بگه امام صادق زراره را قبولش ندارد. حضرت این آیه را خون و کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا. حضرت خضر کشتی اون مساکین را خراب کرد. خب خراب کردن کشتی مساکین حرامه، ولی اینجا یه مصلحت اهمی وجود دارد. مصلحت اهم اینه که پادشاه ظالمی دارد کشتی ها را غصب می کند، این کشتی را خراب کرد. اون پادشاه ظالم اومد این کشتی را مشاهده کرد، دید این خراب است، به درد نمی خورد، رها کرد و رفت. اون مساکین هم کشتی خودشون را تعمیر کردند. خب پس اگر مصلحت اهم می باشد که راجعت الال مغتاب بلکسر غیبت کننده، آبل فت غیبت شونده، مثل همین زراره، به فرض امام غیبتش را بکند برای اینکه زراره را از دست اون خلفای بنی عباس نجات بدهد، آسالسن یه نفری اومده با شما مشورت بکند که فلانی انسان خوبی است تا با او ازدواج کنم یا نه، اینجا مصلحت به فرد ثالثی برمیگردد، اینجا اشکالی ندارد که اگر چیزی در مورد او میدونید بیان کند، اینجا مصلحت اعظم وجود دارد. خب میفرمان حالا موارد استثنای غیبت را میشمارند. احدهما ما اذا کان المغتاب متجاهرن بالفسق، اگر غیبت شونده متجاهر به فسق است، علناً معصیت میکند. فانما لا یبالی به ظهور فسقه بین الناس، کسی که اهمیت نمیده به اینکه آشکار شود فسق او بین مردم، لا یکره ذکره بالفسق، این دیگه بعدش نمیاد که فسق او را برای مردم بیان کنند. پس بنابراین غیبت او جایز است. نه املاکان فی مقام ذمه کرهه من حیث المذمه، بله اگر در مقام بیان ذم و بدی اوست، اون غیبت شونده بدش میاد از حیث اینکه دارن مذمت او را میکنن، نه از این حیث که دارن فسق او را آشکار میکنن، چون فسقش آشکار است. لکن المذمه علی الفسق المتجاهر به لا تحرم، مذمت بر اون فسقی که علناً انجام میدهد این حرام نیست، کما لا یحرم و لعنه، لعن او هم حرام نیست. لعن یعنی این که بگیم خدایا رحمتت را از او بردار، لعن دور نمودن شخص از رحمت خداست، معناش اینه. خب ادامهش را رها میکنیم. اثانی تظلم المظلوم، مظلوم اظهار کند ظلمی که به او شده، و اظهار ما فعل به ظالم، اظهار کند اون ظلمی که ظالم به او نموده، و امکان متسترن به، ولو اینکه این ظلم را مخفیانه به او کرده، علنن آشکارا نکرده. کما اذا ضربه فی اللیل الماضی و شتمه، مثل اینکه در شب گذشته در تاریکی او را زده و دشنام داده، خب بیاد الان غیبتش را بکنه که فلانی من را زد. او اخذ مالهو، یا مال او را گرفته، جاز ذکرهو به ذالک اندم ان لا یعلم ذالک من، جایز از این غیبت نزد کسی که این را نمیداند و مشاهده نکرده. لظاهر قوله تعالی آیه قرآن دلالت میکند در جواز این غیبت. خب این را هم ادامهش را رها میکنیم. منها نصح المستشیر، خیرخواهی نمودن، نصح یعنی خیرخواهی نمودن برای کسی که برای شما از شما مشورت خواسته. فإن النصیحة واجبة للمستشیر، خیرخواهی نمودن واجب است برای کسی که از شما طلب مشورت نموده. فإن خیانته، خیانت نمودن به اون کسی که از شما مشورت خواسته، قد تکون و اقوا مفسدتن، این مفسدهش بیشتر است من الوقوع فل مغتاب، از اینکه واقع بشه در مغتاب، یعنی بدگویی اون مغتاب را بکند. و کذالک نصح من غیر استشارتن، همینطور خیرخواهی نمودن بدون اینکه این از شما طلب مشورت کرده باشد. فإن من أراد تزویج امرأة و أنت تعلم بقبائحها، کسی که میخواد تزویج کند زنی را و شما میشناسی که اون زن شایسته نیست، التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، که این موجب میشه که واقع بشه این مرد به خاطر این زن در غیبت، بدیهای اون زن را بیان کند، واقع میشه در غیبت و فساد، فلا ریب ان تنبیه علی بعضها، آگاه دادن اون مرد بر بعضی از این قبایحی که از اون زن صادر شده این اشکال ندارد. و این اوجب الوقیعه فیها، اگرچه این موجب میشه که واقع بشه در مورد این زن در سخن گفتن پشت سر او. خب این اولا من ترک نصح المؤمن، این اولا هست، این که بگوید اولا هست از این که ترک کند خیرخواهی مؤمن را، مع ظهور عدت من الاخبار فی وجوده. و منها الاستفتاء، در مقام استفتاء به ان یقول للمفتی، برای این که فتوا بگیرد اینطور میگه ظلمنی فلانون حقی، فلانی به من ظلم کرده، این غیبت حساب نمیشه، فکیفه طریقی فی الخلاص، من چه کار باید با او بکنم. یا در مقام مشاوره، مشاوره میاد میگه که فلانی اینطور با من رفتار میکنه، من چطور رفتار کنم. هازا اذا کان الاستفتاء موقوفا علی ذکر الظالم بالخصوص، البته این در صورتیه که استفتاء موقوف باشد بر این که ظالم را به خصوص ذکر بکند، یا طلب مشورت اون مراکز مشاوره متوقف باشد به این که اون ظالم را به خصوص ذکر بکند، و الا فلا یجوز، این جایز نیست. و منها یکی دیگه از موارد، قصد و رد المغتاب عن المنکر الذی یفعله، قصد کند رد مغتاب را، غیبت شونده را، از اون منکری که انجام میده. فانه اولا، این اولا هست من ستر المنکر علی، از این که بپوشاند اون منکر را بر او. فهو فی الحقیقت احسان فی حقه، این در حقیقت احسان در حق او هست. خب رد مغتاب، رد یعنی من نمودن مغتاب، غیبت شونده از منکر، منکری که انجام میده. فلانی مرتب سرقت و دزدی میکنه، برای اینکه دیگه او سرقت و دزدی نکند بیاد و غیبت او را بکند که بله فلانی دارد دزدی میکند. یا یکی دیگه از مواردش، خبر دادن به نیروی انتظامی، این در واقع یه غیبتی است که جایز است. فانه اولا من ستر المنکر علی، این اولا هست از باب تزاحم، اولا هست از این که بپوشاند این منکر را بر این غیبت شونده و سکوت بکند. فهو فی الحقیقت احسان فی حقه، این در حقیقت احسان در حق او هست که این دیگه این دزدی ها را ادامه ندهد. مضافن الی عموم ادله نهی عن المنکر، اضافه بر این که ادله نهی از منکر عمومیت دارد، منحصر به موعظه زبانی نیست. اگر موعظه زبانی اثر ندارد این مراحل را هم دارد، غیبتش را بکند یا نیروی انتظامی مثلا خبر بدهد. و منها قصد و حسم مادت فساد المغتاب عن الناس، یکی دیگه از مواردش، قصد غیبت کننده این باشد که بخشکاند ریشه فساد را، فساد مغتاب را از مردم. کل مبتدع بدعت گذار الذی یخاف من اضلاله الناس، که ترسیده میشه از این که مردم را گمراه کنند. و یدل علیه مضافن الی ان مصلحت دفع فتنتهی عن الناس اولا من ستر المغتاب، دلالت می کند اضافه بر این که مصلحت دفع نمودن فتنه این اهل بدعت از مردم اولا هست از این که این مغتاب را، گناهش را بپوشاند، اضافه بر این خبر و روایت هم دلالت می کند. خب و منها جرح و شهود، میاد میگه که این شهودی که اومدن اینجا شهادت دادن، این شهود عادل نیستند. این عادل نیستندی که برای حاکم بیان میکند، این غیبتی است که اجازه داده شده. فإن الإجماع دل على جواز، اجماع بر جوازش داریم. ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادت الفساق اولا من الستر على الفاسق، مصلحت این که حکم نکند حاکم به شهادت فساق، این مصلحت اولا هست از این که بپوشاند بر فاسق فسقشان را. و مثله بل اولا بالجواد جرح الروات، اگر روات را جرح کند بگید این راوی فاسق است، به خبر او عمل نکنید. فإن مفسدة العمل بروایت الفاسق، مفسده این که فقها به روایت فاسق عمل کنند، این اعظم است از مفسده شهادت او، اعظم است از مفسده شهادت فاسق. و یلحق بذلک الشهاده بالزنا و غیره لاقامه الحدود، که این موارد هم غیبت جایز است. و منها دفع و ضرر عن المغتاب، میخواد غیبت کند تا ضرر را از غیبت شونده دور کند. و علیه یحمل و ماورد فی ذم زراره، که امام زراره را مذمت کرد و غیبت کرد، این غیبت برای این بود که ضرر را از زراره دور کند. خب ادامهش را رها میکنیم. و منها ذکر و شخص به ای به لذی سار به منزلت صفت الممیزه، ذکر کند شخص را به ای بی که گردیده است به منزله صفتی که موجب تمایز او از دیگران بشه. دو تا زید داریم مثلا، دو تا حسن داریم، میگیم اون حسنی که پاش لنگ است، التی لا یعرف بها، صفتی که موجب تمایز اوست و شناخته نمیشود مگر به اون صفت. کل اعمش، اعمش شب کور هست، شبها نمیبینه. اعرج لنگ هست. اشتر یعنی این که بر پیشانی او آثار جراحت وجود دارد. احول لوچ هست. و نحوه ها میگه اینا اشکالی ندارد. منها رد و من ادعا نسبن، ادعای نسب کرده، میگه من سیدم ولی سید نیست که لیسله. فإن مصلحت حفظ الانساب اولا، مصلحت حفظ نسب ها اولا هست من مراعات حرمت المغتاب، حرمت احترام اون غیبت شونده. و منها القد، خدشه کردن، فی مقالت باطله، در یه گفتاری که باطل است. و این دل علا نقصان قائلها، ولا این که این سخن دلالت کند که قائلش نقصان دارد، بی سواد است. اذا توقف حفظ الحق، وقتی متوقف باشد حفظ حق و از بین بردن باطل، بر این که اون قائل را نام ببرد، اون سخن را نقد بکند. خب عرابه یحرم و استماع الغیبه، استماع غیبت هم حرام است. خب این عبارت ابتداش امر دشواری را ندارد. خب وعلم آخر این بحث، وعلم انه قد یطلق الاغتیاب علی البهتان، اغتیاب اطلاق میشه بر بهتان زدن. بهتان با غیبت فرقش اینه، غیبت عیبی که وجود دارد را بیان کند، بهتان عیبی که در شخص وجود ندارد را در مورد او ذکر بکند، این میشه بهتان. و هو ان یقال فی شخص ما لیس فیه، این که گفته شود در شخصی اون عیبی که در او وجود ندارد. فلانی تارک الصلات هست، اگر واقعا تارک الصلات باشه این میشه غیبت، اما اگر اصلا فلانی واقعا نمازگزار باشد، این به دروغ بگه فلانی که تارک الصلات هست، این میشه بهتان. و هو اغلظ تحریما من الغیبه، این غلیظتر هست، شدیدتر است حرمتش از غیبت، و وجهه ظاهر، وجهش هم آشکاره. لانه جامع بین مفسدتی الکذب و الغیبه، این هم مفسده دروغ را داره هم مفسده غیبت را دارد. و یمکن القول به تعدد العقاب، ممکن است بگیم عقابش متعدد است، من جهت کل من العنوانین و المرکب، از جهت صدق هر یک از این دوتا عنوان و از جهت مرکب بودنش. این سخن هم غیبت است هم کذب است، میشه بهتان، عقاب بهتان بیشتر هست. خب ادامهش نکته دشواری ندارد، بقیهش انشاءالله جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.